آقای ویلیام، مطالبی که گفتید و مثال زدید به عنوان شاهد عینی تاریخ نیم قرن گذشته مبارزات و سیاست های میان روهای رو به صلح دوران عرفات رو بهتر میدونید یا سیاست ها و مبارزات حماس و گروه های فعلی فلسطینی ها؟ عرض کردم که خب تا سال 1980 چند سال بعدش، یعنی بیش از نیم قرن، حماس فقط یک گروه مذهبی بودش. خب اون موقع پرچم مبارزات فلسطین در اختیار یاسر عرفات و به هر حال همین گروه هایی که درش البته مردم عادی هم بودن، ولی قدرت عمدتا دست گروه های چپ بود. خب اونا مبارزاتی کردن و اونا هم خیلی بمباران شدن و پدر اونا رو هم درآوردن. یعنی در واقع اسرائیل عاشق چشم ابروی هیچ کدوم نبوده. اگر هم یه عنایتی گوشه چشمی به حماس داشته، میخواسته از وجود حماس استفاده کنه که تفرقه بندازه بین گروه های مثلا بیشتر مذهبی یا اون گروه هایی که مثلا ملیتر و چپ هستن. ولی وقتی که دید نه، مثل اینکه اکثریت با حماس هستن، تیزی حملش رو متوجه حماس کرد و میبینیم که اون طرف حالا خیلی کمتر، خیلی در واقع محافظه کارتر شدن و حتی بعضی حرفا و صحبتایی هم هست راجع بعضی از مسئولینشون که چه ثروتی رو به هم زدن و یعنی در واقع مثل این که فراموش کردن که یه همچین وظیفه دارن. و برحال لااقل در این در 20 سال اخیر، 20 سال اخیر حداقل میشه گفت که حماس بیشترین در واقع نقش رو در این 20 سال لااقل به عهده داشته. آقای ارسلان، آیا بهتر نبود وقتی محمود عباس دولت حماس را منحل کرد، حماس به راه‌حل‌های ایشان توجه بیشتری بکنه، نه اینکه در نوار غزه حکومت خودمختار به وجود بیاره؟ ببینید، عرض کردم وقتی در انتخابات غزه، حماس در غزه قاطع برنده شد و در وست بانک کرانه باختری هم کرسی هایی به دست آورد، ولی در مجموع بالاتر از همه قرار گرفت. ولی دولت در واقع محمود عباس، خب این چی که میخواد خلاف رأی مردمه، یعنی نخواستن اینا در دولت خود مختار تشکیل بدن بیان زیر پروال اونا. خب وقتی که اونا اکثریت رو ندارن، آراء مردم بالاخره نشون میده، چرا اونا نمیان؟ چرا محمود عباس وقتی که دیدن اکثریت رو قضیه به دست آورده، چرا سکوت کردن در برابر تلاش امریکا و اسرائیل برای سرکوب نمایندگان حماس در کرانه باختری؟ اونا رو دستگیر کردن، اونا رو گرفتن، خب اینا برنده شده بودن، چرا اونا کوتاه اومدن؟ پس مسئله قدرته. اگه مسئله قدرت نبود، خب اونا میبایست تمکین میکردن به رأی اکثریت مردم. آقای جوان، آیا حمله حماس باعث اتحاد و بهره برداری حزب حاکم صهیونیست و کنار گذاشتن اختلافات داخلیشان شده است؟ بله، خب نتانیاهو که در واقع نماد و نماینده گروه های سرکوبه، تنها نیست، اون از قدیم سوابق خودش هم وابسته به جریانات فاشیستی اسرائیل بوده. روشنفکرهای اسرائیلی اصلا قبول ندارن اون رو. خب همه میدونید مبارزاتی که در این مدت بوده، یا خب چند سبایی هم برکنار شده و حالا دو مرتبه حالا رو کار اومده، حالا دولت جنگی اعلام کرده، در این شرایط اضطراری جنگ آزادی ها محدود شدن، خیلی مشکلاتی بد پدید آورده. اینی که خیلی روشنفکرهای اسرائیل، مردم صلح‌طلب، مردم متعادل اسرائیل قبول ندارن اون رو، ولی حالا به هر حال استفاده کرده به عنوان دولت انگام جنگ و میخواد این پرونده رو خاتمه بده، سرکوب بکنه، از بین ببره به کلی حماس رو، که بگه من یه قهرمان جنگی هم، مثل جنرال دوگل که حالا بعد وارد پاریس شد و چقدر استقبال کردن در زمان خودش، میخواد یک نقش یک قهرمان تاریخی رو برای خودش ایفا بکنه. بله یک همچین برنامه او داره، ولی خب عرض کردم که کوتاه مدت نباید دید. به تعبیر قرآن میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. از روی دیگه سکه نباید غافل بود. ما این ظواهر رو میبینیم ولی میگن صبر خدا زیاده، ما همه چی رو عجله داریم زود و زور انجام بشه. اون چه که داره میگذره مثل آبیست که داره رو چراغ گذاشتین، یواش یواش میرسه به جایی که دیگه به غلیان میاد. آیا خدا در قرآن میفرماید با ظالم باید کارزار کرد تا سر جایش بنشیند؟ خب این که مسلمه، میگه که انتصار باید کرد. انتصار یعنی نصرت طلبی. حالا اگه شما زورتون نمیرسه نصرت طلبی کنین، از کسانی هم باید بگن. این آیات آخر سوره احزاب دیگه میگه سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون، به زودی ظالمین خواهند دید که به کجا خواهند رسید، چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد. ولی در واقع این تلاش رو باید کرد، ولی بیگدارم نباید به آب زد. شما وقتی که ضعیف هستید با یک کسی که 10 برابر شما 100 برابر شما قدرت داره بخواید درگیر بشید، خب طبیعیه که نتیجه چه خواهد شد. دفعه گذشته عرض کردم که اصلا تقویت تو زمان ما تنها مسئله ارتش نیست. من مثال آلمان و ژاپن رو زدم که شکست خورده جنگ بودند، امریکا حضور داشت در اونجا، نمیتونستی که ارتشی هم اونطوری داشته باشه، ولی هر دو از نظر علم، از نظر دانش و از نظر پیشرفت‌های اقتصادی دو قدرت برتر جهان شدن. آلمان در اروپا قدرتمندترینن، ژاپن هم بعد از امریکا از نظر اکتشافات و اختراعات دنیا اول هستش. بنابراین میشه یه ملتی هم اگه ضعیفه، تنها ضعفش که در تجهیزات نظامیش نیست، در همه چی عقب افتاده. اگر بتونه از جهات دیگه خودش رو تقویت کنه، از نظر نظامی و ارتش هم میتونه جلو بره. یعنی ابعاد مختلف داره قدرت. در امروز یکی از پایه‌های مهمش افکار عمومی جهانیانه. افکار عمومی دنیا خودش عامل قدرته. امریکا میخواست وقتی حمله بکنه به عراق 2 سال افکار عمومی رو خواست تحت شعار خودش قرار بده. اگر میبینید حالا هم اینطور دارن حمایت میکنن افکار عمومی رو با این رسانه‌هایی که در اختیار خودشون هست، اخبار رو یک کلاغ شل کلاغ کردن و اینجور دارن تحریک میکنن. نظرات هم خب برمیگرده دیگه مطابق گزارش‌ها که دارن از این طرف میدن. از اون ورش خبری نیست، چیزی نمیاد بیرون، کسی اصلا نمیگه، هیچ کدوم از صحنه‌ها نشون داده نمیشه، فقط یه ادعاهایی اینچنینی داره میشه. پس خب باید همه جانبه قدرت پیدا کرد. آقای جک نمیدونم مربوط هست به بحث امشب یا نه، ولی اگر امکان داشت و وقتی بود ممکنه راجع به آیات 4-7 سوره اسراء و 2 بار فساد قوم بنی اسرائیل توضیح بدین. بله اتفاقا خیلی هم مربوطه به بحث امشب. سوره اسراء در واقع داستان به حال یک پیامبر، میدونید 2 ثلث شب یا نصف شب رو بیدار میموندند و راز و نیاز میکردن با خدا. اسراء یعنی حرکت شبانه، بعضی وقتا سیر میکنه، همطور که خب در غار حرا پیغمبر ماهای رمضان میرفتن با خدا راز و نیاز داشتن. سیر میکنه ذهن آدم به خیلی جاها میره، یا حضرت موسی در کوه طور. خب در یه شبی پیامبر در یه حالات روحانی خداوند الهاماتی به او میکنه، سرنوشت بنی اسرائیل رو یادآوری میکنه به او. کل ماجرا که حالا میگن اسمش معراج، اصلا کلمه معراج نیامده در قرآن. ما چیزی به نام معراجی که جسمن پیامبر رفته باشه و اون بالاها طور دیده باشه و یه چیزایی دیده باشه، اینا همش تو قصه هاست. توی تاریخ گذشته از زمان ابن عباس هی هم قرن به قرن گفتن و اضافه شد و دیگه انقدر خرافات و اینا هم بهش چسبوندن که حتی میگن که حالا پیامبر با الاغ، یه الاغ نمیدونم براق، با اون رفته. چیز هوا که اولا پیامبر معلوم نیست تغییر مکان داده باشه، که جای دیگه رفته باشه. مگه لازمه که آدم سرنوشت بنی اسرائیل میخواد ببینه بره بلندش از بالا سر بیت المقدس بخواد ببینه؟ اونم که ساختمان چیزی رو نشون نمیده. کاملا آیات بعدی از 4 تا 7 داره داستان اسراء رو نشون میده که خداوند به پیامبر اسلام میخواد بگه که قبل از امت تو که تو حالا شروع کردی، امت قبل از تو امت بنی اسرائیل بود به عنوان اولین امت دینی در طول تاریخ. هیچ امتی امت به اصطلاح تحت رهبری پیامبر نبوده. حالا ببین اینا چه سرنوشتی پیدا کردن. میگه که قضینا علی بنی اسرائیل، ما بنی اسرائیل در واقع با این عمل کردی که نشون داده بودن، این در واقع نظام خدا، عمل کرده خداست که شما لتفسدن نفل ارض مرتین، دو بار فساد خواهید کرد. فساد نه به معنای فساد اخلاقی جنسی و اینا، فساد معنای جامعه داره، فساد ضد اصلاحه، یعنی به جای اصلاح، به جای پیشرفت، به جای خیر و خدمت، نظام ها رو به هم زدیم. لتفسدن نفل ارض مرتین، دو بار شما دچار استکبار و استعلا خواهید شد. میگه وقتی بار اول رسید، بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بعث شدید، بندگانی بر شما برانگیخته میشن، یعنی این نوع فساد پدید میاره مخالفین رو که ایمان به حق داشته باشن. عبادا لنا، بعثنا علیه عبادا لنا، میگه که اینا فجاسو خلال دیار، در درون شهرتون به دنبال شما برای تعقیب شما خواهند آمد. چه خواهند کرد اینا؟ در نظر تاریخی خیلی هم حالا گفتن دو سه بار در دوران در واقع بخت و نصر، در دوران تمدن بابل اینا حمله کردن سه بار، که بار سوم دیگه اصلا تا عمق کوچه پس کوچه ها و خونه ها هم رفتن و اینا رو همه رو دستگیر کردن، همه رو فرستادن به شهرهای نظام بابل تا کوروش اینا رو بعدن آمد بعد از اینکه بابل رو فتح کرد اینا رو نجات داد. و بارها در زمان مسیح قرن سوم اتفاق افتاده، بارها در طول تاریخ. حالا منظور دقیقاً کدوم واقع است؟ میگه دو بار خیلی گردن کلفتی خواهید کرد، استعلا خواهید کرد. میگه بعدن خودتون برگشتید به سوی حق، در واقع پشیمان شدید، تعدادی خداوند به شما رو آورد. ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر احسان بکنید، خوبی کنید، خدا به شما خوبی میکنه. و ان اسعتم فلها، اگر بدی کردید، خداوندم در واقع باستا به عملتون اینطور خواهد شد. این بار اولو میگه. میگه بار دیگه دو مرتبه استعلا کرد. استعلا یعنی طلب به برتری، علو، غرور نژادی، غرور خود برتربینی، قوم برگزیده خدا بودن. میگه که این دفعه در واقع لیسو و وجوهکم، روسیه خواهید شد در واقع. میگه ولیت خل المسجد الحرام کما دخلو اول مره، همونطوری که بار اول وارد مسجد الحرام شدن، این بارم وارد خواهند شد. ولیت رو اونجا رو داغون خواهند کرد، همه چی رو در واقع به هم خواهند رسه. این دو تجربه تاریخی رو میگه. آخرم میگه که در واقع ان اتم ادنا، هر وقت شما برگردید ما برمیگردیم. ما که میگه یعنی نظامات ما، یعنی شما هر وقت طغیان بکنید، اسیان بکنید، تعدیب دیگران بکنید، چوبشو خوردید و هر وقت برگردید به سمت حق، ما هم برمیگردیم، یعنی همه قوانین و نظامات ما هم به شما کمک خواهد کرد. خب حداقل تاریخی که اینا در اروپا بودن همه شاهد هستیم دیگه. چرا آخه به چه دلیل در آلمان نازی ها این کاری کردن؟ چرا انقدر فرانسوی ها نفرت داشتن از اینا؟ چرا در کشور اروپایی؟ بالاخره اینا هم که اهل کتاب بودن، اینا هم مال همون بنی اسرائیل هن دیگه، حضرت عیسی هم از بنی اسرائیل بود که حالا انجیل را برد. چرا باید اینا همینجوری کینه پیدا کرده بودن؟ چرا به اقلیت های دیگه این احساسو نداشتن؟ حالا بعد دو مرتبه روزگار رو آورد، مثلا حالا یک شرایطی پیدا شد. در واقع این فقط به بنی اسرائیل نمیگه، خطاب به همه هست، خطاب به مسلمان هم هست. تا موقعی که ما سمت خدا بودیم، الفت و یک پارچگی و اتحاد داشتیم تا قرن پنجم، چهار پنج قرن چند سر گردن از همه کشورهای دنیا بالا بودیم. در دوران تاریک قرون وسطای اروپا که حتی حمام نداشتن، دانشگاه نداشتن که اون تمدن اسلامی رو در دوران امپراتوری به خصوص مسلمانایی که در اندلس بودن یا بقیه کشور اسلامی. وقتی ورق بر میگرده همه چی هم عوض میشه. هر وقت اهل خدا و منطق و عقلانیت و محبت باشین، از زمین آسمان بر شما برکت میباره. هر وقت به سمت ظلم و زور برین، نتیجه هم برعکس خواهد شد. حالا در بین مردم هم اسرائیل و هم یهودیان امریکا این دو جناح وجود دارن، یه ترکیبی است. در واقع عرض کردم قرآن هم همه جا میگه اینا مساوی نیستن، لیسو سواء من اهل الكتاب. در یه جای دیگه تو همین سوره مائده میگه و من اهل الكتاب، از اهل کتاب کسانی هستن من ان و من اهل الكتاب من ان تأمنه به قنطار یعده الیک، اگه به اندازه یک گاف صندوق طلا و جواهرات بهشون امانت بدی بهت بر میگردونن. و من هم از همین اهل کتابی هستن که اگه یه دینار بهشون بدی، من ان تأمنه به دینار لا یعده الیک، بهت پس نمیدن مگر اینکه بر اونا مسلط باشی بتونی بگیری ازشون. ببینید پس اینا هستن. الانم واقعا نمیشه همه رو به یه چوب روند، یه داوری کرد. همه جور آدم، هم تو مسیحی‌ها هم یهودی‌ها هم بین خود ما، مگه ما هم غیر از این هستیم؟ مگه ما هم با ملت خودمون خیلی از کسانی که دارن همین کارهایی که اسرائیل میکنه، همین کارا هم خیلی ها با یه مقیاس حالا پایین‌ترش، حالا بمب رو سر کسی نمی‌ریزن ولی همین بلا رو میارن و اصلا رحم هم نمی‌کنن. بعضی از چیزا رو می‌بینیم دیگه، این بی‌رحمی‌ها همه جا هست دیگه. پس در بین خود ما مسلمان هم هست و کشور دیگه اسلامی هم هست. مسئله این نیست که بگیم همه بدن، ماها خوبیم چون اسممون مثلا مسلمونه. نه، این یک امر کلیه که خداوند داره مسئله رو مطرح میکنه. هر وقت خوب باشیم نتایج خوب میگیریم، بد باشیم نتیجه بد. آقای نمیدونم زلاتان ایبرا، حماس نه پشیمونه نه تسلیم میشه، چه راهی غیر دفاع مشروع و حذف حماس هست؟ یعنی میگی اسرائیل بی خیال جنایات حماس بشه و بذاره این تروریستای خطرناک به جنایتشون ادامه بدن؟ حماس که خب بله پشیمون نیست که، چرا پشیمون بشه؟ چه کسی رو، هر کسی رو بکشن یه ملت رو که پشیمون نمیشه. بر هر یه مدتی مثل ماهی که به قول ماوتس تونگ بود، میگفت که وقتی شرایط چیزه سخت، ماهی ها میرن در عمق، حالا 10 سال 5 سال بیشتر کمتر، تسلیم میخوان به چه قیمتی؟ تسلیم برای چی؟ وقتی دارن بمباران میکنن تسلیم چی بخواد بشه؟ چه راهی غیر دفاع مشروع و حذف حماس هست؟ دفاع مشروع یعنی میگین که در واقع اسرائیل در راه دفاع مشروع میکنه؟ آیا دفاع مشروع اینه که صد هزاران تن بمب رو سر یه ملت بریزن؟ این ملت همشون هم طرفدار حماس نیستن، لااقل نظرخواهی سال قبل خیلی ها موافق نبودن. تازه همه که نظامی نیستن، مگه چند درصد مردم نظامی هن؟ تازه اونم که نظامی هن، زن و بچه شون باید کشته بشن اینطوری، همه بیمارستان ها باید داغون بشه، بمباران بشه، آب و برق و گاز و نمیدونم مواد غذایی و دارو رو باید ببندن. یه آماری دیدم از سازمان ملل، این حتی قسمت هایی که مربوط به سازمان ملل، 37 تا عضو سازمان ملل که رفتن اونجا برای این، تا حالا آمار خود سازمان ملل داده که در طول تاریخشون بی سابقه بوده انقدر اونا کشته بشن، انقدر خبرنگار بی سابقه بوده. اینا میگین راه دفاع مشروع، مشروع با کدوم شریعت؟ شما با کدوم شریعت میگین؟ که اگه شریعت اسلام میگین، این دستور قرآنه که میگه که جز با کسانی که با شما میجنگن نجنگین، قاتلو فی سبیل الله، در راه حق میتونید با کی؟ با الذین یقاتلونکم، با اونا که شما رو دارن میکشن. ولا تعتدوا، حق ندارین تجاوزم بکنید بیش از اون حد. سنت پیامبر میگه هرگز فراری رو تعقیب نکنید، هرگز مجروح رو نکشید، هرگز به زنان حتی اگر آرمانهای شما رو، مقدسات شما رو زیر سوال بردن جسارت نکنید. اینا سنت پیامبر. کدوم میگین؟ اگر شما مسلمان هستین در اسلام نیست، اگر یهودی هستین که این چنین به نظر میاد، شما توراتتون رو بخونین ببینین تورات این اجازه رو میده. چندین بار تو تورات گفته که چرا از دیار خودتون خارج اخراج میکنین، آواره میکنین مردم رو. اینا تو تورات هستش، بخونین در خود تورات. به این واقعا سخن حضرت موسی این کار رو میکرد. کی گفته که اسرائیل بی خیال باشه؟ اسرائیل هم اولا تاریخ با این هفتم ماه گذشته آغاز نشده که بگیم حماس حمله رو شروع کرده. کجا حمله رو شروع کرده؟ یکی از این حلقه های این جریان از سال 1980 تا حالا، یعنی 40 ساله، 40 ساله که دارن بمباران میشن. مگه شروع کننده بودن؟ اینا که رأی آوردن بعد خودشون اداره میکردن. آیا درست بوده عادلانه است مشروع فرودگاهشون رو داغون کنن، از همون اول بنادرشون معاصره باشن، با هیچ جای دنیا نتونن برن؟ اینا رو شما شریعت میدونید؟ واقعا از نظر دین موسی چنین چیزایی اینا عادلانه است که میگه اینا جنگ عادلانه است؟ اینجور قتل عام کردن، اینطور آواره کردن، اینا رو که دیگه شما تو کتاب خودتونم توی تورات خوندین حتما میدونین که اینا از نظر بشری. آیا انسانیت به این باور دارین شما؟ این نسل کشی رو قبول دارین؟ این نسل کشی آیا نیست که یه ملتی رو اینطور آواره کردن؟ اینا که اصلا تاریخشون آواره بودن، حالا کجا برن اینا؟ کجا را میدن اینا رو؟ هیچ کشوری نمیخواد یه دنون خور، تازه همه گرفتار هستن کشور دیگه، تازه چرا برن؟ به هر حال این من تعجب میکنم یه همچین انتظاری شما دارین که بی خیال باشه و بزنه همه رو بکشه. این همه زن و بچه که آمار من خدمتون دادم تا دیروز 10,000 خورده ای که چقدر 3,000 و 4,000 خورده ایشون بچه‌ن، کودکن. اینا مشروعه؟ اینا واقعا بشریه این کار؟ یا کسی که قدرت داره، اسرائیل قدرت داره، با قدرت میتونست جلوی این کار رو بگیره که تکرار نشه، نه اینکه در واقع بخواد یه ملت رو از بین ببره به خاطر اینکه اینا این کار رو انجام دادن. میشد از طریق مصالحه، مذاکره، دادن یک امتیازاتی که از اونا گرفته شده و یه امتیازاتی بگیرن با هم کنار بیان دیگه. این مشکلی که از اول نخواست اسرائیل اینا رو به رسمیت بشناسه. آقای علی رضا بکری، من سوالم میفرستم، نمیدونم چرا سوالم اینه. آیا این سیاست اسرائیل ادامه پیدا میکنه به ایران و حزب الله؟ والا فعلا که این خط و نشونه رو دارن میکشن، یعنی در واقع اگه اینطوری باشه دیگه گسترش پیدا میکنه. عرض کردم دنیا به وضع خیلی خطرناکی رفته، هم روسیه و اوکراین، هم اینجا عرب و اسرائیل، هم چین و تایوان. یعنی اگه اونطوری هم بشه دیگه به منطقه کشیده میشه، پای کشورهای دیگه هم باز میشه. به ایران و حزب الله که خب حمله هم دارن میکنن تا اونجا که میشه، اجا کوتام نیومدن. سیاست اسرائیل حمله به سوریه، به لبنان، همه اینا هست. اونام به حال یک قدرتی ندارن. از یه طرف داره امریکا با تمام تجهیزاتی که داره پیشرفته ترین، چقدر 15 تا نمیدونم پیشرفته ترین چیزای جتای F-35 که پیشرفته ترین هواپیمای دنیاست، خب اینو داده به اسرائیل و خیلی چیزای دیگه، چیزای جدیدم که دارن میدن. یعنی در واقع امریکاست خودش، امریکا در کنار اسرائیل رو عرض کردم که 14.3 بیلیون دلار لایحه پیشنهادی جمهوری خواست که هرچه زودتر کمک بشه به اسرائیل. خب با اینا که نمیتونن بجنگن، ولی باید دید که به کجا میرسه، جهان رو به کجا دارن میبرن این نوع در واقع جنگاوری ها. آیا در زمان امام حسین امام میدانست با تمام یارانش شهید خواهد شد و جنگید؟ چرا صلاح در جنگ بود با آنکه نیروی نظامی قوی نداشت؟ امام حسین اصلا نمیخواستن به جنگن. از همون روز اولی که وارد منطقه شدن سپاه هور اومد جلوی امام حسین، گفت نمیذارم بریم، گفتن که نمیذارم بریم به کوفه، گفتن خودتون دعوت کردین، اینم نامه ها، چندین هزار نامه. گفتن خب اونا که نوشتن، فعلا ما که دعوت نکردیم، ما ارتشی ها بود. گفتن خیلی خب ما برمیگردیم. گفتن نمیشه برگردیم، نه کوفه حق دارین برین، نمیتونین برگردین به مکه و مدینه. ما دستورمون اینه که دستگیرتون کنیم، یا بیان بیعت کنید با یزید، بپذیرید ذلت رو بپذیرید، یا بجنگید. خب اینا هم تعدادی نبودن، 80-90 نفر مگه چقدر بودن در برابر یه لشکری که حالا دقیقا نمیدونیم که چقدر بودن اونا. و تنها کاری که میکنه میگه تا دستور از مرکز بیاد شما حق ندارین برگردین یه بیراهه به سمت کربلا. مرتبم هر روز امام حسین هم سخنرانی داشته، برنه همونجا هم تازه تو روز اول نماز جماعت به اتفاق دوتا لشکر با هم خوندن، سخنرانی کردن برای همونها. هر همون روز آخر میاد پناهنده میشه، خودش به این طرف کشته میشه در راه امام حسین. یعنی انقدر تلاش کردن که جنگ نشه، ولی در واقع میگفتن هیچ راه حلی شما ندارید، یا باید بیعت کنید با یزید، فرمان اینه، فرمان ابن سعد اینه، فرمان یزید اینه، یا باید رأی بدیم بپذیرید یا کشته میشید. اونجاست که امام حسین هم میفرمند که هیهات هیهات من نزله، از من ذلت دوره. حالا سوال بعدی که به هر حال یکی از پرسش کنندگان کردن که چرا اینا تسلیم نمیشن، چرا میخوان قدی بکنن، خب این ذلته، این همه کشته دادن و این همه چیشون نابود شده، تمام شهرشون هرچی داشتن و بمباران کردن هزاران تن، بیان بگن که ببخشید معذرت میخوایم، زدین ما رو کشتین، همه حقوق ما رو سلب کردین، میشه ذلت دیگه. چه چاره؟ اگه خود یهودیا بودن، اسرائیلیا بودن، این کارو میکردن که شما انتظار دارین دیگران بکنن؟ خانم ویدا، با توجه به اینکه هر چیزی را با ضد آن میتوان شناخت، ضد خدا چیست؟ منظورم خود خداست، نه صفات خدا. خداوند که ضدی نداره، یعنی خدا ضد نداره، همه جهان او آفریده، اصلا کسی نیسته، نه شریکی داره خداوند، نه همکاری داره خداوند. صمده، احده، در واقع قل هو الله احد، الله صمد، صمد یعنی مطلق، همه جا رو صفات خدا پر کرده، چیزی نیست که ضد خدا باشه. شیطان هم مخلوق خدا است، میگه روز قیامت شیطان هم میگه انی اخاف الله رب العالمین، از خداوند رب العالمین میترسه. یعنی شیطان هم در واقع ضد خدا نیست، خدا میدان داده بهش، اونم جز مشیت های خداست. برای چیزی ضد خدا وجود نداره، اصلا غیر خدا چیزی دیگه نیست که بگیم ضد خدا. هو الاول و الاخر، خدا هم اول هم آخره، و ظاهر و الباطن، هم ظاهره هم باطنه، چیزی به جز خدا نیست، همه مخلوق خدا هستند. باید یه نیروی باشه که بگیم کسی دیگه هم مثلا در یه جای عالم داره خدایی میکنه که ضد خداست. بعدی آقای صدرزی، آیا امام زمان ساخت صدرزی کیست؟ آیا امام زمان ساخته صدرزی است برای ایرانیزه کردن اسلام و ساخت شیعه دوازده امامی؟ صدرزی که اگه منظورتون صدرزی است که زمانی که میشه در واقع هزار و مثلا 40 سال پیش، صدرزی که نهج البلاغه رو نوشت، اگه منظورتون اون هستش که هم اول انقلاب هزاره نهج البلاغه رو گرفتن، این مثلا 1050 سال قبل از 1400، در حالی که اون مسئله امام زمان قبل از اونه، قبل از اون دوره است. برای ایرانیزه کردن اسلام و ساخت شیعه دوازده امامی، اون موقع که خب در واقع مسلمان هایی که حالا در اون دوره بودند، همزمان صدرعظی که ربطی به ایران نداشت، اون که ایرانی نبود صدرعظی، گمان نمی کنم تا حدی که من می دونم صدرعظی ایرانی نبود که بخواد این کار رو بکنه. به هر حال نه، این ارتباطی من نمی بینم که او قصدش این بوده باشه. ما امروز در واقع مسئله شیعه و سنی رو انقدر بزرگ می بینیم. تا قبل از صفویه تو ایران اکثریت قاطع اهل تسنن بودن، بخشایی از ایران. یواش یواش خب مثلا جنگ بین ایران و عثمانی هم ترکیه فعلی که امپراتوری عثمانی بود، هم اونا شیعه کشی شروع کردن و هم صفوی وقتی که به قدرت رسید. این البته از دوران دیلمیان شروع شد، دیالمه، و بعد خب صفوی در واقع از این عقیده استفاده کردن و یه دو قطبی شد جهان اسلام. وگرنه سعدی خودش سنی بود، مولوی سنی بود، حافظ سنی بود، اینا که دنبال این نبودن که اسلامو اسلامیزه بکنن، در واقع ایرانیزه بکنن. اینا هم ایرانی، بزرگترین خدمتگزاران در واقع به فرهنگ و ادب ما بودن، مولوی و حافظ و سعدی. ما چه کسانی بزرگتر از اینا داریم؟ اتفاقا اشعاری که اونا برای امام حسین و حضرت علی گفتن به مراتب قویتر و عمیقتر از اون چیزیست که در دوران صفویه شاعران صفوی گفتن. اصلا قابل مقایسه نیست، اصلا کلاسش، اصلا زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. شما بریم ببینید چه چیزایی مولوی گفته راجع به امام حسین، راجع به حضرت علی. بنابراین این حرفا نبوده تو ایران از زمان صفوی و قاجار، حالا بعد از انقلاب در واقع این دوگانگی و دو دستگی شده. خب خیلی ممنون، خسته نباشین. به هر حال امیدواریم که تا دفعه بعد یه خبر خوبی لااقل داشته باشیم که این جنگ و خونریزی به یک توافق خب به طور نسبی مقبول دو طرف رسیده و بالاخره پایان گرفته، این کشتار بی نظیری که لااقل مدت هاست که چنین چیزی در تاریخ بشر نبوده. به امید در واقع رحمت خدا، لطف خدا و عقلانیتی که خداوند القا بکنه به دل کسانی که شقی هستن و در واقع اهل ظلم و ستم و خونریزی. متشکرم از توجهتون، انشالله تا هفته آینده.